خودشون شاگردشون بودن و اون رو به سمت اون شخص رو به سمت استادی میدیدن. یه جورایی نمیخوام نسبت و خدمت اون دسته از عزیزانی که در این عرصه کار میکنم و حتی شاگرد دارم و آموزش میدن خدای نکرده جسارتی کرده باشم، ولی استاد یک واژه‌ای بوده که برای هر کس و همه جایی استفاده نمیشده. الان ما به صرف این که از کسی چیزی میآموزیم واژه استاد رو میبریم، در حالی که اون معلمه که به ما میآموزه. واقعا نمیدونیم این دسته از دوستانی که دوستان ما معرفی میکنن به عنوان استاد، استاد برجسته هستن یا اینکه خیر فقط در واقع هنرجو دارن و آموزش میدن. ویژگی های یک استاد برجسته در این زمینه چه هست که بخوان دوستان بشناسن و بر اساس این ویژگی ها واقعا استادا رو پیدا بکنن و حتی کسی که ادعای استادی میکنه، چون در این بازار همه رنگ انسانی پیدا میشه دیگه. به هر حال
شما میفهمید، البته سال بسیار سختی است، یعنی
یه برنامه بعد بابتش
بله، تعریف استاد چه هستش. اما به نظر میادش که شاید بهتر باشه بگوییم فردی که در حوزه که فعال هست عمل خلاقه انجام میده و میتواند عملی رو انجام بده که نسبت به گذشته تفاوت ایجاد میکنه، یعنی تکرار گذشته نیست، درش خلاقیت هست و درش نوآوری هست و با اثر جدیدی روبرو هستیم که میتواند این تفاوت رو نشان بده و میتواند تاثیرگذاری متفاوتی داشته باشه در مخاطب. اگر کسی به این مرحله از توانایی خلق و تولید اثر هنری رسید، می توانیم به او بگوییم استاد.
این یک شاخص در واقع برای کسیه که در این زمینه داوره، یعنی خودش یه آگاهی و اشراف کامل داره.
هر استاد می تواند آگاه می تواند داور هم باشد.
خب میخوام بگم برای کسی که خودش در این زمینه اشراف داره این رو تشخیص میده، ولی برای کسی که میخواد هنرجوئه، میخواد بیاموزه و چطور
اون هم می تواند تشخیص بده، یعنی به این صورت که به هر حال وقتی که بتونه، یعنی به این آگاهی برسه، فردی که میخواد نزد شخصی بره، شخصی رو به عنوان استاد بپذیره، باید ببینه آیا در آثار اون هنرمند تفاوت چشمی نسبت به گذشتگان وجود داره، آیا صاحب نگاه ویژه‌ای به جهان پیرامونش هست، آیا آثارش برآمده از زمینه و بستر فرهنگی و هنری و اقتصادی و اجتماعی که در این زندگی میکنه هست یا خیر. یعنی به راحتی امکان پذیر نیست، همونطور که خدمتتون عرض کردم واقعا شاید پیدا کردن استاد هم کار بسیار سختی است. در گفتگو با بسیاری از هنرمندان وقتی شما صحبت میکنید، بسیاری اون رو به شانس و اقبال رفت میدن که شانس آوردیم یا اقبال با ما بود که توانستیم در نزد فلان استاد و فلان شخص به در واقع آموختن هنر بپردازیم. واقعیت اینه که به راحتی امکان پذیر نیست و به هر حال امروزه نهادهایی این مرجع تشخیص این اساتید هستند، نهادهایی مثل دانشگاه ها، مراکز آموزشی معتبر و حالا انجمن ها
یا
همین برنامه هفت اقلیم هم میتواند یکی از مراجع معتبر باشد. بله همینطوره.
خب باز هم اگر فرصت شد حتما راجع به این مقوله مهم صحبت میکنیم. به هر حال متوجه شدیم وقتی میخواییم به کلاسی بریم و کارآموز و هنرجو باشیم، حتما با سوالات و پرسش های زیادی همینطوره. بریم تا تفکر باعث بشه که ببینیم چه چیزی برای ارائه استاد مورد نظر به ما داره. در ادامه برنامه دعوت میکنم بخشی رو بشنوید با صدای استاد محمود فرشجیان که خاطره ای رو تعریف میکنم، بشنوید.
بنده یادمه که کتاب سومم میخواستم چاپ بکنم، این فرمای کتاب رو من ناچار بودم که با خودم ببرم آلمان، در آلمان چاپ شد. فرمای اصلیش رو اگر که احیانا چند صفحه شو با گم میشد مجددا همه کار من عقب میافتاد. بعد یادمه که این ناچار بودم با دست خودم، سنگینم بود هم کنم، این قطار راه آلمان که پیچی توی میخواست تغییر جهت بده کجا بره، این دست من رفت روی در قطار، دست راستم، و این عضله من پاره شد، عضله تمام عضله که دست من به قدری که اصلا من واقعا از داشتم از بیتاب می شدم. بعد یه مقداری آلمان چیز کردن، مداوا کردن که پاقه نمی کرد، خیلی به سختی باز این ادامه اومدم آمریکا. دو تا از دکترای بزرگی رو که ورزشکارای چند میلیونی رو که کتاشون رو اینا درست راست میکردن عمل میکردن، گفتن اگر که این دست رو عمل نکنی عمل نکنی این دستت عضلات ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر میشه و از کار میفتی. و اگر هم بخوای عمل کنی باید 6 ماه مداومت تو گچ بمونی. خیلی متردد بودم و خیلی فکر میکردم. در این اصلا که 2 روز بعدش پول نکشید که طرح زری حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نصیب من شد. به من تلفن کردن و ابعاد فرستادن که گفتن حتما این طرح رو باید که تو انجام بدی. گفتن که تو این طرحی برای زری حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بده. من خوشحال شدم واقعا، تو دلم یه نوری یا یه لطفی ساری و جاری شد. باور کنین وقتی که این طرح بند و ابعادش هم بهم دادن و این کاغذهای بزرگ پهناوری رو که اون طرح ظریف روش هست پهن کردم رو میز، خدا گواهه وقتی قلم دستم گرفتم کوچکترین احساس درد نکردم. و این طرح رو که پهن کردم رو میز بدونی که قلمی که گرفتم دستم هیچ احساس درد نکرد. دوایر دور هم و موازی با همو که من طرح میکردم با قلم و اینا اصلا من نمیدونم، بس انگار دردی نبود برای من و کار کردم. البته ناگفته نمادی دو سه جلسه، چند جلسه کمی هم بعد رفتم فیزیوتراپی که اونم میرفتم، یعنی میرفتم هیچ تفاوتی نمیکرد. این طرح انجام دادم، خب الحمدلله دست راستم شفا پیدا کرد و از جوانیم قوی تر این دست راست من. بله
شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 20:38 دقیقه است و ما رفته رفته به لحظات ملکوتی اذان مغرب به وقت تهران نزدیک شدیم. موعد اذان مغرب به وقت تهران امروز ساعت 20:45 دقیقه است. و حالا گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره بقره آیات 62-66. قاری حبیب صداقت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العلي العظيم
يا رب العالمين 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 يا رب العالمين.
اذان مغرب به بخت شرعی به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت از پخش شبکه رادیویی فرهنگ برنامه زنده هفت اقلیم در خدمت شما هستیم که مروری است بر خبرهای حوزه فرهنگ و هنر و امروز به طور خاص به مقوله هنرهای تجسمی پرداختیم و در دقایق پایانی هم خواهیم پرداخت، اما یک بخشی هست که باید بشنویم، به اتفاق میشنویم.
با هم به استقبال نبوغ برویم. مؤسسه اعتباری ملل در سال 1366 با نام صندوق قرض‌الحسنه عسکریه و در شب ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 1373 با شکل گرفتن وزارت تعاون به عنوان اولین تعاونی اعتبار آزاد در سطح کشور، مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون اخذ نمود و پس از آن حوزه عملی خود را به سراسر کشور گسترش داد و همزمان پیگیری‌های لازم را جهت اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود. در سال 1385 توافقنامه‌ای بین هیئت مدیره مؤسسه و بانک مرکزی برای تبدیل تعاونی اعتبار عسکریه به مؤسسه مالی و اعتباری امضا گردید که در نهایت این توافقنامه منجر به صدور موافقت اصولی بانک مرکزی گردید و سپس مؤسسه با فراهم آوردن اسناد و مدارک مورد نیاز و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدای سال 1390 جهت تأمین سرمایه مورد نیاز و تبدیل شدن به سهامی عام اقدام به پذیرنویسی سهام نمود و پس از آن نام مؤسسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید و سهام مؤسسه نیز در شرکت فرابورس ایران مورد معامله قرار گرفته و در حال حاضر نیز معاملات آن در حال انجام می باشد.
در هیاهوی مراودات مالی، اینجا جاییست که پول شما زندگی میکنه.
گفتگو میکنم با سید امین جوادی، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسه اعتباری ملل. حاجا سلام، روز بخیر.
علیکم السلام. منم عرض سلام دارم خدمت هموطنان عزیزم و مسئولین محترم در رادیوی جمهوری اسلامی ایران. بله، همونطوری که مستحضر هستین، سال 1366 مؤسسه در شب ولادت امام حسن عسکری علیه السلام شالودش انجام شد و شکل گرفت. خب 31 ساله که الان این مؤسسه دائره و داره کار میکنه، امروز با 340 شعبه در سراسر کشور فعال هست و تعداد زیادی از هموطنان عزیزمون به عنوان همکاران ما در مؤسسه مشغول خدمت رسانی هستن به هموطنان عزیزمون که ما را قابل دانستن و در خدمت اونها هستیم. از صدقه سر سپرده گذاران عزیزمون در اینجا پولایی که جمع شده قطعا هدایت شده در پروژه های مختلفی که چی این که هموطنان عزیزمان آمدن به عنوان تسهیلات استفاده کردن و چه این که خود مؤسسه بخشی را که مجاز از نظر قانونی سپرده گذاری کرده و امروز صدها شاید و هزاران شغل در این راستا تشکیل شده و جزو بانکهای رسمی کشورمون هست. در بین تمامی بانکها الحمدلله مستحضر هستین که خب بانکهای ما در کشور خیلی زحمت میکشن، همه عزیزانمون در نظام بانکی، ما هم به عنوان یک بانک در نظام بانکی کشور تمام تمام وظایفمون رو به دنبال هستیم که انجام بدیم تحت قانون جمهوری اسلامی ایران. الحمدلله هم تا اینجا فکر میکنم تا حدودی موفق بودیم. خداوند رحمان لطف کرده، کمک کرده. حضرت علی ابن مسرزا که شروع این مؤسسه از کنار مسجد شریف اون امام همام بود عنایت داشته و امروز ما شاهد این هستیم که الحمدلله یک کارهای بسیار خوبی در مؤسسه داره انجام میشه، اتفاقات بسیار خوبی داره شکل میگیره، صورتهای مالی مؤسسه در تمام این مدت مثبت بوده، هیچ وقت صورتهای مالی مؤسسه با زیان بسته نشده. خب اینا نشون میده که الحمدلله یک اتفاقات خوبی رو در اینجا داریم انجام میگیره که این هم به لطف و صدقه سریع هموطنان عزیزمون هستن که در مؤسسه مشارکت دارن، چه تسهیلات گیرنده ها و چه سپردگزاران عزیز.
الزام به بانکداری اسلامی، صداقت، شفافیت و رازداری، خلاقیت، نوآوری و بهره‌وری، کیفیت‌گرایی و مشتری مداری، تکریم سرمایه‌های انسانی، مسئولیت پذیری اجتماعی و تعهد به توسعه ایران اسلامی از ارزش‌های سازمانی مؤسسه اعتباری ملل است.
خب با ادامه برنامه هفت اقلیم و در واقع در لحظات و دقایق پایانیش در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. برای اینکه از فرصت استفاده بکنیم خیلی سریع دو تا پرسش باید مطرح کنیم که آقای رات هم میخوام پاسخ بدن. آقای ذوالفقاری از شنوندگان خوب و همیشگی برنامه ما، خیلی مفصل و شیوا و خوب از صنایع دستی شهرشون که سفال ها و از همدان برای ما پیامک ارسال کردن، از سفال و سفالینه و علاقمندیشون به بوی خاک رس و اینها صحبت کردن. میگم چون فرصت نداری من اشاره کردم. اول اینکه ما بخوایم نام ببریم چه هنرهایی تحت عنوان هنرهای حوزه تجسمی در واقع قرار میگیرن، این رو بگید و یه لیستی هم در واقع فهرستی هم شما تهیه کردید از هنرمندان شهرهای مختلف که برجسته هستن در هنرهای تجسمی، بفرمایید.
البته واقعیتش اینه که به صورت کلاسیک میتونیم این حرف رو بزنیم که هنرهای تجسمی به صورت کلاسیک یعنی آنچنان که تاریخی است چه هست، چون امروز قضیه فرق کرده. بله. در واقع مسائل بینارشته‌ای مطرح هستش، بنابراین گستره وسیع داره. اما به صورت کلاسیک و آنچنان که میشناسیم، خوشنویسی، گرافیک، نقاشی، مجسمه سازی، سفال و سرامیک، عکاسی و هنرهای جدید که خود هنرهای جدید سبب
سفال و سرامیک هم تو حوزه هنرهای تجسمی قرار میگیره.
سفال و سرامیک هم در این حوزه قرار میگیره. البته مثلا سفال و سرامیک در حوزه مجسمه سازی هم باز یک معنایی داره، به عنوان یک مدیوم یا در واقع وسیله‌ای برای ساخت مجسمه هم هستش. اما بحث گسترده ای است. در هنر معاصر معنی رسانه‌ها متفاوت شده.
انشالله شنبه های دیگه.
اما برای اینکه به سرعت بخوایم پیش ببریم قضیه رو، در خوشنویسی استاد امیرخانی اهل طالقان هستن. بله. در گرافیک که صدای آقای قباد شیوا رو شنیدیم که از همدان هستن، استاد ممیز از تهران. در نقاشی استاد جلیل ضیاپور از رش، خانم منیره فرمانفرمایان در قزوین به دنیا آمدن، البته فامیل ازشون شاهرودی است که در به شاهرود هم ربطی دارند. بله. در مجسمه سازی آقای حمید شانس از کرمان.
بله.
در عکاسی آقای کاوه گلستان تهران، سیف الله صمدیان ارومیه. بله. نیکول فریدنی شیراز و در هنرهای جدید هم استاد احمد نادلیان از سمنان.
خیلی متشکرم آقای را، به پایان فرصت برنامه رسیدیم. از اینکه امروز با ما همراه بودید ازتون ممنونیم. از شما شنونده های عزیزم بی نهایی از سپاس گذاریم. تا فردا ساعت 19:30 ایام بکام بدرود.
لامپ‌های LED 10 وات بروکس، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، فوق کم مصرف‌ترین منبع نوری دنیا. لامپ‌های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
شب شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ به خیر و خوشی. ممنونیم که تا این لحظه شنونده برنامه های رادیو فرهنگ بودید. به ساعت 21 میرسیم و شبهای فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم.
موضوع ادبیات مقاومت فلسطین
چقدر اصول دانان همکیش شما
بحث امشب رو با دو مرمت
قهرمان جایگاه بسیار مهمی در سینما
امشب برنامه ما به سمت شعر زنانه
درباره هنر شریف تئاتر با هم دیگه صحبت کنیم.
شب‌های فرهنگ.